موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مک‌آرتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیض واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مک‌آرتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیض با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مک‌آرتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مک‌آرتور گوش سپارید.
سالها پیش کتاب نوشتم به نام انجیل به روایت عیسی. پس از اون انجیل به روایت رسولان رو نوشتم. اما انجیل به روایت پولس کتابیه که هنوز ننوشتم، که البته قراره تا مدت دیگه ای اون رو هم به قلم در بیارم و این سگانه رو کامل بکنم. انجیل به روایت پولس مهمه، چون امروز به انجیل به روایت پولس حمله شده. آموزه عادل شمردگی که گل سرسبد تعالیم پولس رسوله، امروز از طرف کسانی هدف تاخت و تاز قرار گرفته که جنبشی رو رواج دادند به نام چشمنداز تازه به تعالیم پولس. از این رو لازم ما تعلیم عهد جدید رو و آنچه روح القدس درباره انجیل به پولس الهام بخشید شفاف و روشن توضیح بدیم. در این مجموع موعظه ها انجیل رو که به پولس الهام شد تا اون رو در عهد جدید مکتوب بکنه بررسی نمودیم. ما در رساله دوم قرنتیان فصل 4 بررسی کردیم که انجیل پر جلاله. در رساله رومیان فصل 3 متوجه شدیم این انجیل رضایت بخشه. در رساله دوم قرنتیان فصل 5 این انجیل رو آشتیگر دیدیم. در موعظه قبلی به این واقعیت پرداختیم که این انجیل مختدره. اکنون در آخرین پیغام این واقعیت رو بررسی میکنیم که این انجیل فروتن میکنه. من معمولاً وقتی کتاب مقدس رو تعلیم میدم فقط چند آیه رو بررسی میکنم. ولی در این چند موعظه کمی متفاوت پیش رفتیم. برای اینکه در این وقت محدود بتونیم تا جایی که ممکنه مطالب بیشتری رو بررسی بکنیم، به جای چند آیه متن‌های طولانی تری رو بررسی کردیم. حتی چند فصل رو هم با هم بررسی کردیم. یعنی رساله رومیان فصل 9 و 10 و 11. ما کلام خدا را کلی مرور کردیم که البته این روش بسیار مهمیه برای اینکه انجیل به روایت پولس رو به درستی درک بکنیم. حالا در این جلسه میخوام به رساله اول قرنتیان فصل 1 و 2 برگردیم. البته این فصلها رو هم کلی مرور میکنیم و از یک نمای کلی به متن نگاه میکنیم. نه اینکه به عادت همیشگی مو به مو و جز به جز همه چیز رو بررسی بکنیم. قرار انجیل رو که فروتن میکنه بررسی بکنیم. البته قبل از اون باید به چند نکته اشاره بکنم و بعد در انتها به این موضوع اصلی برسیم. اما این موعظه رو با یک سوال شروع می کنیم که به موضوع موعظه ما بی ربط نیست. چرا ما کتاب مقدس رو دوست داریم؟ چرا شما در این کنفرانس به نام حقیقت مهم است شرکت کردید؟ چرا به کلیسای محفل فیض می آیید؟ چرا هر هفته به این کلیسا می آیید؟ چرا به کلاس‌های تعلیم کتاب مقدس میرید و با سایر ایمانداران مشارکت میکنید؟ چرا ما در کتاب فروشی این کلیسا این همه کتاب میفروشیم؟ چرا مردم در تارنمای Grace to You، فیض با شما، موعظه‌ها رو دانلود میکنن؟ چرا برای کلام خدا میل و اشتیاق دارید؟ چرا این اشتها برای کلام خدا سیر شدنی نیست؟ چرا هزینه کردید و وقت گرانبهای خودتون رو صرف کردید و این همه راه به این کنفرانس اومدید، در حالی که میدونستید اینجا از تفریح و سرگرمی خبری نیست، بلکه قرار کلام خدا رو جدی و با شور و حرارت بررسی بکنیم. این عشق از کجا میاد؟ چرا کتاب مقدس رو اینقدر دوست دارید؟ چرا انجیل رو اینقدر دوست دارید؟ این پرسش بسیار مهمیه. آیا دلیلش اینه که از بقیه مردم دنیا باهوشترید؟ آیا دلیلش اینه که از بقیه مردم دنیا اندیشمندترید؟ آیا دلیلش اینه که شما استدلال‌های قانع کننده تری درباره درستی و صداقت کتاب مقدس شنیدید؟ آیا دلیلش اینه که یک نفر مجموعی از دفاعیات الهیات مسیح رو با شما در میون گذاشته که به نظرتون عقلانی و منطقی اومده و شما بر مبنای آن دفاعیات کتاب مقدس رو باور کردید؟ چه عاملی این عشق رو در دل شما ایجاد کرده؟ این عشقی است که همه ما اینجا در کلیسای محفل فیض اون رو تجربه کردیم. ما انگار هرگز از کلام خدا سیر نمیشیم. کلام خدا برای ما مثل غذا خوردنه. مگه میشه یه وعده غذا بخورید و دیگه هیچگاه گرسنه نشید؟ شما باید وعده به وعده غذا بخورید. از نظر روحانی هم به همین شکله. اما چه عاملی ما رو به اشتها میاره؟ چرا ما به کتاب مقدس و به انجیل چنین احساسی داریم؟ چرا با اینکه انجیل رو درک کرده و اون رو باور نمودیم، میتونیم بازم هزار بار موعظه انجیل رو بشنویم و دلمون دوباره به شنیدنش آتیش بگیره؟ چرا ما مانند شاگردان در راه اموآس هستیم که وقتی توضیح کلام خدا رو شنیدن، دلشون در اندرونشون آتیش گرفت؟ چه عاملی این آتش رو شعله ور میکنه؟ چطور ما خودمون از بی‌تفاوتی دنیا به کتاب مقدس و دشمنی دنیا با کتاب مقدس جدا کردیم؟ اطرافیان ما به کتاب مقدس علاقه ندارن. در واقع به همین دلیل بسیاری از کلیساها کتاب مقدس رو به حساب نمیارن تا به اصطلاح دل مردم رو به دست بیارن و به خواست دل مردم را برن. برای مردم هیچ چیز به اندازه کتاب مقدس خسته کننده و کسالت آور نیست. نه فقط این، بلکه کتاب مقدس توهین آمیز هم هست و اونها رو رنجیده خاطر میکنه. اما چرا ما اینطور نیستیم؟ چرا ما کتاب مقدس رو دوست داریم؟ بسیار خوب، کتاب مقدس در آیاتی که قرار اونها رو بررسی بکنیم برای این سوال ما جواب داره. اما قبل از هر چیز باید اینو بگم که اگر ایماندار واقعی هستید، کتاب مقدس رو حتما دوست دارید. خیلی ساده است، تکرار میکنم. اگه ایماندار واقعی هستید، کتاب مقدس رو دوست دارید. احتمالاً شما هم تجربه مزمور 19 رو داشتید. مزمور 19 آیه 10 میفرماید کلام خدا از طلا مرغوب‌تر و از زر خالص بسیار، از شهد شیرین تر و از قطرات شانه عسل. چرا حقیقت برای ما اینقدر شیرینه؟ چرا حقیقت برای ما اینقدر گرانبهاست؟ آیا میتونیم با داوود در مزمور 119 آیه 97 هم صدا بشیم شریعت تو رو چقدر دوست میدارم؟ پنج مرتبه دیگه در همون مزمور دوباره میگوید شریعت تو رو دوست دارم، شریعت تو رو دوست دارم، شریعت تو رو دوست دارم. بارها و بارها داوود میگوید در شریعت تو مسرورم، در شریعت تو شادمانم، یعنی در کلام تو شادمانم، فرایض و احکام تو رو دوست دارم. حتی پولس میگوید ایمانداران با این لقب شناخته میشن، ایمانداران دوستدار حقیقت هستند. رساله دوم تسالونیکیان فصل 2 آیه 10، از آنجا که بی ایمانان محبت راستی رو نپذیرفتند، یوحنا نیز میگوید اگر خداوند را دوست دارید احکام او را نگاه می‌دارید. محبت شما به خداوند خودش رو در اشتیاق شما به کلام خدا نشون میده. حتی احکام ها و فرمان ها و باید ها و نباید های کلام خدا رو هم دوست دارید. یوحنا در بسیاری از آیات در انجیل یوحنا فصل 14 و 15 و در رساله اول یوحنا فصل 5 آیه 2 و 3 به این موضوع اشاره میکنه. مزمور 40 آیه 8 می‌فرماید در بجا آوردن اراده تو ای خدای من رغبت می‌دارم. سپس ادامه میده و شریعت تو در اندرون دل من است. ایماندار راستین در دلش برای کتاب مقدس، برای حقیقت، برای انجیل اشتیاق داره. پتروس در رساله اول پتروس فصل 2 میگوید مثل نوزادان که برای خوردن شیر بیتاب هستند، ما هم باید برای کلام خدا ولع داشته باشیم. به عبارتی این ولع و اشتها و اشتیاق باید ولع و اشتها و اشتیاق بی همتا باشه که هیچگاه سیر نمیشه. وقتی مسیح در انجیل یوحنا فصل 6 به جمعیت تعلیم میده و پیغامی دشوار و موعظه میکنه، بسیاری از اونجا میرن. یوحنا فصل 6 آیه 66 بسیاری از شاگردان او برگشته دیگر با او همراهی نکردند. آنگاه عیسی به آن 12 گفت آیا شما نیز می‌خواهید بروید؟ شمعون پتروس به او جواب داد از طرف بقیه ایمانداران راستین خداوندا نزد که برویم؟ کلمات حیات جاودانه نزد توست. بدون کلام تو زنده نمی‌مانیم. نشانه ایماندار واقعی گرسنگی برای کتاب مقدسه، گرسنگی برای کلام خدا. برای ما فقط نان کفایت نمی کنه. ما فقط به نان زنده نیستیم، بلکه به هر کلامی که از دهان خدا صادر میشه. کلیسای حقیقی خدا همیشه و در هر زمان و در هر مکان گرسنه حقیقت کتاب مقدس تا اون رو بخونه، اون رو درک بکنه، در اون شادی بکنه، در اون مسرور باشه، اون رو پذیرا باشه، اون رو اعلام بکنه، اون رو به کار بگیره و خدا رو به خاطر کلامش بپرسته و بستایه. جای تأسفه که در مقابل اشتها و اشتیاق کلیسای حقیقی، کلیسای کاذب به دنبال منفعت خودشه. مطالعه جدی و عمیق کتاب مقدس و زحمت کشیدن و عرق ریختن برای کتاب مقدس و خوراک رسوندن به کلیسای حقیقی دیگه این روزا اولویت نیست. چند سال پیش جیم پکر مقدمه نوشت برای یک کتاب قدیمی به نام کتاب راهنمای مسیحی. نویسنده این کتاب ریچارد باکستر. ریچارد باکستر یکی از مسیحیان معروف به خالصا می باشه که 76 سال از خداوند عمر گرفت. ریچارد باکستر یکی از اندیشمندان جدی درباره کتاب مقدس بود و کتاب راهنمای مسیح رو به قلم در آورد. من این کتاب قطور و پرحجم رو دارم. این کتاب راهنما ایمانداران رو راهنمایی میکنه که چطور باید با تکیه بر کتاب مقدس در پیشگاه خدا زندگی بکنن. آقای پکر در مقدمه کتاب راهنمای مسیحی می نویسد مسیحیت شاخه انجیلی در این دوره و زمانه خودمحوره، لوده و جلفه. همه چیز براش ساده و سطحی است. رو به زوال و تباهیه. یک پاش در خرافات بیمعنی و تعبیر خواب و رویاست و پای دیگرش دنبال یه سری چطورها و چگونه هاست. مثل اینکه چطور احساس خوبی داشته باشیم و چطور فرد خاصی باشیم و چگونه به صدای درون خودمون گوش کنیم و چگونه از قدرت کلاممون استفاده کنیم و چگونه قدر خودمون رو بدونیم و غیره و غیره. او ادامه میده مسیحیت شاخه انجیلی در این دوره و زمونه رو مقایسه بکنید با کتاب راهنمای مسیحی به قلم ریچارد باکستر، کتابی که با بیش از 1 میلیون واژه کتاب مقدس رو عمیق و بنیادین تفسیر میکنه و کاربرد اون رو توضیح میده. پکر میگوید کتاب راهنمای مسیحی کتابی سطح بالا و اندیشمندانه که با تکیه بر کتاب مقدس با شفافیتی بی قیاس و بی مانند که ذهن ما را غرق در شگفتی میکنه الهیات و حکمت رو گرد هم درآورده. به قول آرسی اسپرول در فرهنگ ما غرور بیکیفیتی و نامرغوبی ریشه دوانده. هنرمون مزخرفه، موسیقیمون مزخرفه، طرز فکرمون مزخرفه و حالا هم با یک سری کلیساهای مزخرف خودمون رو همراه و همفکر کردیم. بله، ما بیکیفیت شدیم چون دلمون میخواد بیکیفیت باشیم. این فرهنگ برای بیکیفیت و نامرغوب بودن ولداره. این فرهنگ فقط پذیرای بیکیفیتی نیست، بلکه برای اون ولداره. حالا در این میان مسیحیانی هم هستن که دلشون میخواد گام به گام با فرهنگ جامعه پیش برن و همبنگ جماعت بشن. یه مکانایی هم وجود دارن که اسم خودشونو کلیسا گذاشتن و تصمیم گرفتن هر هدف متعال رو زیر پا بگذارن. این به اصطلاح کلیساها بی‌اعتنایی به الهیات عمیق و زیربنایی و حذف کتاب مقدس و تفسیر کتاب مقدس رو آرمان خودشون قرار دادن. این مکانها که نام خودشون رو کلیسا گذاشتن هر خوراک نامرغوب و بیکیفیت رو تهیه میکنن و مطابق با میل جمعیت گرسنه شکم روحانی اونا رو سیر میکنن و در عوض به کلیسای راستین گرسنگی میدن. اما این خوراک ها شما رو راضی نمی کنن، مگه نه؟ برای همین شما در این کلیسا هستید. این خوراک ها من رو هم راضی نمی کنن. من هیچ کس کلام خدا سیر نمی شم. ما کتاب مقدس رو دوست داریم، ما الهیات رو دوست داریم، ما پرستشی رو که از الهیات سرچشمه می گیره دوست داریم. چرا ما کلام خدا رو دوست داریم؟ چرا به کلام خدا اعتماد داریم؟ چرا کلام خدا را باور داریم؟ چرا کلام خدا را مطالعه می کنیم؟ چرا کلام خدا را به حافظه می سپاریم؟ چرا درباره کلام خدا صحبت می کنیم؟ چرا کلام خدا را تعلیم می دیم؟ چرا کلام خدا را در زندگیمون به کار می بریم؟ آیا ما از بقیه مردم بهتریم؟ آیا ما از بقیه مردم باهوشتر و فرزانه تریم؟ آیا ما سند و مدرک بیشتری در دست داریم که ما رو قانع می‌کنه باید به کتاب مقدس اعتماد کنیم و باید به اون ایمان داشته باشیم؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها به چند نکته اشاره می‌کنم. مارتین لوتر می‌گوید نمی‌تونیم فقط با مطالعه کتاب مقدس اون رو درک بکنیم. با استعداد بودن نیز ما رو به درک کتاب مقدس نمی‌رسونه. درک کتاب مقدس به یاری روح القدس امکان پذیره. زوینگلی از ایمانداران برجسته پیرو جنبش اصلاحات کلیسا و اهل زوریخ میگوید حتی اگر یکی از رسولان مسیح مستقیم و بیواسطه انجیل عیسی مسیح رو به شما بشارت داده باشه، تا پدر آسمانی شما رو تعلیم نده و به وسیله روح القدس شما رو جذب خودش نکنه، شما قادر نخواهید بود در راستای انجیل زندگی بکنید. جان کالوین نیز همین نظر رو داره. دیدگاه کالوین این بود که کتاب مقدس رو فقط زمانی میتونیم باور و درک بکنیم و از اون اطاعت بکنیم و اون رو دوست داشته باشیم که خدا به قدرت روح القدس ما رو تولد تازه عطا بکنه و گناهکار مرده رو حیات ببخشه. چرا به کتاب مقدس ایمان دارید؟ چرا کتاب مقدس رو دوست دارید؟ چرا برای کتاب مقدس گرسنه هستید؟ چرا از حقیقت کتاب مقدس حظ میبرید؟ چرا از شنیدن کلام خدا لذت میبرید؟ چرا روشن شدن حقیقت کتاب مقدس در ذهن شما اینقدر شما رو شاد میکنه و شما رو برای ستایش و پرستش برمیانگیزه؟ دلیلش اینه که روح القدس کار عظیمی رو در دلتون انجام داده و به معنای واقعی شما رو که مرده بودید زنده کرده. این یعنی تولد تازه که درباره‌اش صحبت خواهیم کرد. رساله اول قرنتیان فصل 1 از آیه 18 تا پایان فصل 2 بهترین متنیه که به این موضوع میپردازه. این فصلها رو کلی مرور میکنیم، اما به نظرم اصل مطلب رو متوجه خواهید شد. دلم میخواد دو نکته رو از این فصلها درک بکنید. نکته اول، چرا غیر ایمانداران کتاب مقدس رو نمیپذیرند؟ نکته دوم، چرا ایمانداران کتاب مقدس رو دوست دارن؟ فرقش کجاست؟ یک دنیا حرف و گفته و استدلال و متن درم تنیده و متقارن وجود داره که میشه اونها رو بازگو کرد. ولی الان نمیتونیم به همه اونها بپردازیم. من فقط تصویری کلی رو به شما نشون میدم. پرسش اول، چرا غیر ایمانداران کتاب مقدس رو نمیپذیرن؟ 5 دلیل به شما نشون میدم. البته همه این 5 دلیل رو پولس به شما نشون میده. سوال اول که اون رو از نقطه نظر مکاشفه انجیل در کتاب مقدس بررسی میکنیم اینه: چرا غیر ایمانداران انجیل بر مبنای کتاب مقدس رو باور ندارن؟ چرا؟ دلیل اول، چون پیغام کتاب مقدس به نظرشون منطقی نیست. آدمیزاد به ذهن خودش تکیه میکنه و میگه کتاب مقدس عقلانی نیست. البته همه ما میدونیم که آدمیزاد تا چه اندازه واله و شیفته خرد خودشه، مگه نه؟ شاید پیش از عصر معروف به عصر روشنگری همه چیز اینقدر بد نبود، اما حالا ما در دورانی زندگی میکنیم که قرنها از عصر روشنگری گذشته و ما امروزه وارثانی هستیم که زانو زدن در مقابل عقل و خرد انسان را به ارث بردیم. این روزها عقل و منطق سوار بر اسب میتازه و جایی برای کتاب مقدس باقی نمیگذاره. انجیلی که بر مبنای کتاب مقدسه این روزها خریدار نداره. آیه 18، زیرا ذکر صلیب برای هالکان حماقت است. هالکان کسانی هستند که راهی جهنم هستند. برای کسانی که راه سپار جهنمند، برای کسانی که در مسیر هلاکت پیش میرند، این انجیل، این پیغام نجات به وسیله مرگ مسیح بر صلیب حماقته. واژه حماقت 6 بار در ابتدای این بخش به کار رفته که واژه بسیار مهمیه. واژه حماقت در زبان یونانی مورون می باشه، یعنی آدم احمق، آدم بیشعور، آدم به درد نخور، آدم توی مغز، آدم کودن. به عبارتی این از حکمت و دانایی و خرد انسان به دوره که بگه خدا وجود داره و برای رسیدن به خدا فقط یک راه وجود داره. با اون یک راه از طریق یگانه کسی است که هم خدا و هم انسانه، یعنی عیسی مسیح که یهودی بود که به دست رومیان مصلوب شد، قومش او رو نپذیرفتند و بر صلیب میخکوبش کردند. پس حالا شما زمانی نجات پیدا میکنید و رستگار میشید که به اعمال خوب و نیکتون پشت بکنید، قبول بکنید که گناهکار بدبخت و بیچاره اید و به قربانی مسیح به جای خودتون ایمان بیارید. این حقایق با حکمت و خرد انسان در تضادن. خرد سقوط کرده آدمیزاد میگه شما آدم خوبی هستید و اگر واقعا آدم خوبی باشید اوضاع روحانیتون روبراه خواهد بود. این منطق خرد آدمیزاده، منطق سقوط کرده آدمیزاد که غرور و تکبر بر اون سلطه داره. در نظر مردم کل پیغام صلیب حماقت و بی‌معنی. الان لازم نیست این موضوع رو مرور بکنیم چون در همه این مجموعه پیغام‌ها به اون پرداختیم. این از منطق و عقل و خرد انسان بدوره که به مردم بگیم اونها رای جهنم هستن و نه خودشون رغبت دارن و نه تواناییشو دارن که بتونن خودشون برای نجات از جهنم چاره بیاندیشن. مردم نه از نظر عقلانی قدرتشو دارن و نه از نظر اخلاقی یا روحانی قادرن وضعیت خودشون رو تغییر بدن. آدمیزاد در مقابل خدا عاجز و ناتوانه. این حقایق با غرور انسان جور در نمیاد. اما این کلام کتاب مقدسه و به این دلیل غیر ایمانداران کتاب مقدس رو دوست ندارند و از کتاب مقدس روگردانند. هستند کسانی که نسبت به کتاب مقدس بی‌تفاوتند. این افراد به کتاب مقدس بی‌تفاوت میمونند مگر اینکه با حقایقی که از کتاب مقدس به گوش اونا میرسه، سپس با کتاب مقدس دشمن میشن. کل مقصود انجیل، انجیلی که بر مبنای کتاب مقدسه، غیر منطقی و غیر عقلانی و حماقت توی مغزی است در نظر غیر ایمانداران. دلیل دوم، کتاب مقدس دور از دسترسه. باید بپذیریم یکی از دلایلی که غیر ایمانداران انجیل بر مبنای کتاب مقدس رو نمیپذیرند اینه که کتاب مقدس واقعا برای اونا دور از دسترسه. دلیلش هم اینه که غیر ایماندارا میخوان با تکیه به منطق و خرد خودشون کتاب مقدس رو درک بکنن. انسان سقوط کرده با هر اتفاق دیگه‌ای در زندگیش نیز به همین شکل برخورد میکنه. آدمیزاد میخواد هر مشکلی رو با تکیه به عقل و منطق خودش برطرف بکنه. به نظر انسان این خیلی هم منطقیه، خیلی هم عقلانیه. البته ناگفته نمونه که خدا به انسان عقل داده تا در این گستره جهان مادی به هدفهای مشخصی دست پیدا بکنه. اما مشکل اینجاست که انسان خیال میکنه میتونه در گستره جهان معنوی و در امور روحانی هم همین فرمولو به کار ببره و به اصطلاح از همه چیز سر در بیاره. گاه به گاه با کسانی برخورد میکنیم که میگویند من خیلی آدم روحانی معنوی هستم. این اشخاص انگار در دنیای هری پاتر زندگی میکنن و نمیتونن از این دنیای خیالی خودشون بیرون بیان. این اشخاص خودشون رو در قلمرو دنیای تصور میکنن که آدما در هوا پرواز میکنن و اتفاقای عجیب و غریبی برای اونها رخ میده. در این دنیای تخیلی مخلوقات روحانی در رفت آمدن و خودشون رو با اون فضای خیالی تطبیق میدن. از اموری آگاهند و صاحب بینش و بصیرتی هستند که ما آدمای معمولی قادر به درک اونا نیستیم. خب حالا واقعا منظورتون چیه که میگید من آدم روحانی و معنوی هستم؟ شما تصور میکنید که با خرد خودتون، با فهم و شعور خودتون، با حواس پنجگانه خودتون میتونید به دنیای درک صحیح از انجیل بر مبنای کتاب مقدس قدم بگذارید و کتاب مقدس رو باور بکنید و کتاب مقدس رو دوست داشته باشید. اما تصورتون اشتباه است. آیه 19، زیرا مکتوب است حکمت حکما را باطل سازم و فهم فهیما را نابود گردانم. کجاست حکیم؟ کجا کاتب؟ کجا مباحث این دنیا؟ مگر خدا حکمت جهان را جهالت نگردانیده است؟ زیرا که چون بر حسب حکمت خدا جهان از حکمت خود به معرفت خدا نرسید. شما نمیتونید با حکمت انسانی، حکمتی که در چشم انسان منطقی و عقلانی و خردمندانه به نظر میرسه، به خدا برسید. آیه 19 نقل قولی از ترجمه یونانی کتاب اشعیا فصل 29 آیه 14 است که به ترجمه 70 تنام معروفه و بسیاری از نویسندگان عهد جدید که به زبان یونانی صحبت می‌کردند میتونستن این ترجمه رو بخونن. اشعیا درباره داوری که در راه به پادشاهی شمالی اسرائیل هشدار میده، چرا که سنهاریب پادشاه امپراتوری آشور تربای جنگ رو در مرزهای اسرائیل به صدا در آورد و پادشاهی شمالی رو تهدید کرده بود. نمیشه برای نجات و رهایی به انسان امید داشت. اگه قرار نجاتی از راه برسه، اگر قرار رهایی در کار باشه، از حکمت انسانی کاری ساخته نیست. حکمت حکما رو باطل سازم و فهم فهیمان رو نابود گردانم. قوم اسرائیل با همه حکمتش، با همه تدبیرها و ترفنداش، با اینکه همه فرزانگان و حکیمان و ریسفیدان و رهبرانشون رو دور هم جمع کردن، نتونستن برای مقابله با آشوریان راهی پیدا بکنن. البته که بعدها خدا به حساب آشوریان میرسه. به گفته اشعیا فصل 37 آیه 36 خدا فرشته‌ای را می‌فرسته که واقعاً 185,000 تن از آشوریان رو هلاک می‌کنه. به عبارتی خدا در بعدی عمل می‌کنه که حکمت انسان به اون بعد دسترسی نداره. اسرائیل نمی‌تونه با حکمت انسانی با خیانت و خرابکاری که در مرزاش در جریان مبارزه بکنه. کتاب ارمیا فصل 8 آیه 9 می‌فرماید حکیمان کلام خداوند را تک نمودند. پس چه نوع حکمتی دارن؟ دیگه چیزی باقی نمیمونه. پولس در آیه 20 همه را جمع میبنده. کجاست حکیم؟ اونا را بیارید. کجا کاتب؟ یعنی کارشناسان و متخصصان. کجا مباحث این دنیا؟ مگر خدا حکمت جهان را جهالت نگردانیده است؟ همه احمقا رو جمع بکنید. همه فیلسوفان را، همه تحصیل کردگان را، همه نظریه پردازان را، همه الهیدان ها رو جمع بکنید. آیه 20 به اشعیا فصل 19 و آیه 12 و فصل 33 و آیه 18 اشاره میکنه. و به نظرم به مشاوران فرعون در مصر هم اشاره داره که خدا حماقت اونها را برملا نمود. این آیه به کاتبان در امپراتوری آشور نیز اشاره داره که اونها هم احمق بودن. همه احمقن. همه را جمع بکنید. چون آیه 21 می‌فرماید زیرا که چون بر حسب حکمت خدا جهان از حکمت خود به معرفت خدا نرسید. پولس از بخش کوچکی از عهد عتیق که همه با آن آشنا هستند نقل قول می‌کنه تا منظور خودش رو بیان بکنه. منظور پولس اینه که همه ی حکمت دنیا، همه ی فهم و شعور فهیمان و فریختگان، همه ی حکیمان، همه ی مشاوران، همه ی کسانی که اهل گفتگو و مناظره هستند، همه ی فیلسوفان، همه که با هم جمع بشن، نمیتونن خدا رو بشناسن. آیه 21 این رو میگوید. شما میتونید همه نخبگان کل دانشگاه‌های دنیا را جمع بکنید و فکر اونها را روی هم بگذارید، اما همه هم که با هم جمع بشن نمیتونن خدا رو بشناسن. با حکمت انسان حتی اگر بالاترین مقام و جایگاه رو داشته باشید، حتی اگر انسان به اصطلاح حکیم صاحب بهترین و برترین موقعیت باشه، نمیتونه به خدا برسه. سوال اینه، چرا غیر ایمانداران کتاب مقدس رو نمیپذیرن؟ چرا از کتاب مقدس دلخورن؟ چرا به کتاب مقدس علاقه ندارن؟ چرا نسبت به کتاب مقدس بی تفاوت یا با اون دشمنن؟ پاسخش ساده است. چون انجیلی که بر مبنای کتاب مقدسه در نظر اونها نامعقول و دور از دسترسه. دلیل سوم، حتی اگر بتونن به کتاب مقدس دسترسی پیدا بکنن، کلام خدا برای اونها باور کردنی نیست. کلام خدا برای اونها باور ناپذیره. این دو امر با هم نقطه مشترک دارن. پولس در آیه 22 میگوید چون که یهود آیت میخواهند و یونانیان طالب حکمت هستند، لکن ما به مسیح مصلوب وعظ میکنیم که یهود را لغزش و امتها را جهالت است. مشکل صلیبه. یهودیان نمیتونستن صلیب رو تحمل بکنن. اونها چه آیت و نشانهی میخواستن؟ یهودیان چشمشون دنبال آیت و نشانه در ماه و ستارگان و آسمان بود که انبیا دربارش نبوت کرده بودند و از آمدن خداوند و برقراری ملکوت موعودش خبر میدادن. حالان که یهودیان یک دنیا آیت و نشانه داشتند. عیسی بر بیماری ها و بر دیو ها و بر مرگ و طبیعت قدرت داره و در مدت خدمتش روی زمین واقعا بیماری رو از سرزمین اسرائیل ریشه‌کن کرد. یهودیان قدرت عظیم عیسی رو به چشم دیده بودند. هیچ کس هرگز ادعا نکرد که معجزه های عیسی اعتبار ندارن. هیچ کس هرگز معجزه‌های عیسی را انکار نکرد. هیچ کس سعی نکرد معجزه‌های عیسی را از اعتبار بیاندازه. حتی در مورد رستاخیز مسیح، یهودیان میدونستن عیسی از مردگان قیام کرد. اونها این را میدونستن. سران مذهبی یهود این را میدونستن. به همین دلیل به سربازان رشوه میدن تا دروغ بگن و ادعا بکنن پیکر عیسی دزدیده شد. در حالی که سران مذهبی یهود خودشون میدونستن چنین چیزی حقیقت نداره. شما هیچگاه نمیتونید مردم رو با آیت و نشانه قانع بکنید. همه این کسانی که شما اونها رو در تلویزیون‌های مسیحی میبینید که جلوی چشم انبوه جمعیت مثلا معجزه میکنن، خیال میکنن میتونن با این معجزه‌های جعلی و ساختگی کاری بکنن که مردم به انجیل ایمان بیارن. زهی خیال باطل. مردم با این کارا به انجیل ایمان نمیارن. شما میتونید هر چقدر دلتون میخواد معجزه‌های ساختگی رو از خودتون اختراع بکنید، اما نمیتونید با این کارها مردم رو متقاعد بکنید. تنها دلیلی که مردم به انجیل ایمان میارن اینه که روح القدس اونا را حیات میبخشه، و تنها رایی که روح القدس مردم رو حیات میبخشه به وسیله اعلام حقیقته. مردم تولد تازه پیدا میکنن به وسیله کلام حقیقت. اول پتروس فصل 1 آیه 23. پس از قرار معلوم کل این حقیقت باور ناپذیره. یهودیان دنبال آیت و نشانه بودند، به خصوص نشانه های بزرگ و چشمگیر. اونا میخواستن آمدن ماشیه رو همراه با آیت و نشانه در آسمان به چشم ببینن. بعد میخواستن ماشیه مذهب اونا رو تایید بکنه. اگه این عیسی همون مسیح موعوده، باید ما رو تحسین بکنه که عجب آدم های مذهبی ناب و خالصی هستیم. اما عیسی آمد و خشن‌ترین کلام خودش رو که حاوی لعنت و محکومیت بود نثار رهبران مذهبی اسرائیل کرد. انجیل متی فصل 23 رو بخونید. عیسی اونها رو قبرهای سفید شده مینامه که از بیرون نیکو می نمایند، اما درون آنها از استخوان‌های مردگان پر است. عیسی می‌فرماید رهبران مذهبی یهود مردم رو پسران جهنم می‌سازند. یهودیان از مسیح موعود انتظار چنین سخنانی رو نداشتند. رهبران مذهبی یهود انتظار نداشتند ماشیه اونا رو هدف تاخت و تاز قرار بده. اونا انتظار داشتند مسیح موعود به رومیان حمله بکنه. ولی برعکس، او به دست رومیان کشته شد. این سنگ لرزشی بزرگ برای یهودیان بود. چطور ممکنه او مسیح موعود باشه وقتی که قوم اسرائیل او رو نپذیرفتند، سران مذهبی یهود او رو نپذیرفتند و رومیان او رو کشتن؟ حالا میرسیم به یونانیان. در نظر یونانیان کل ماجرا مضحکه. یک یهودی مصلوب، یک یهودی، یعنی یه ملت گمنام در منطقه بسیار گمنامی که پایگاهی است برای امپراتوری روم در سرزمین اسرائیل. کل ماجرا برای یونانیان مضحکه. اینکه این آدم که رومیان او رو مصلوب کردند و قومش هم او رو نپذیرفتند، خدای جاودانی است، تنها خدای حقیقی است، خدای یکتاست. اینکه او در کالبد انسان به جهان آمد، به جای ما جان سپرد تا ما رو رستگار بکنه. اینکه صلیب او تنها راه راستگاری گناهکارانه. همه چیز مضحک و بی‌معنیه. اگه امروز به ورزشگاه ماکسیموس در شهر روم برید، بقایای دیوارنگاری باستانی در اونجا وجود داره. تصویری بر این دیوارنگار نقش بسته، در دل سنگ حکاکی شده و بدن مردی مصلوب رو با سر الاغ به تصویر میکشه. جلوی این مرد مصلوب با سر الاغ شخصی زانو زده. بر اون دیوار نوشته جمله‌ای با این عنوان حک شده: الکسوس منوس خدای خود را میپرستد. این یعنی مسخره کردن مسیحیت. کدوم آدمی حاضره در مقابل الاغی مصلوب زانو بزنه و او رو بپرسته؟ این حماقت محضه. این پذیرفتنی نیست. واضح و آشکاره که انجیل در نظر غیر ایمانداران حماقت احمقانه است. اصلا باور کردنی نیست. علاوه بر این، دور از دسترس بودن کتاب مقدس نیست، مانع بازدارنده دیگه برای اونها. چرا که غیر ایمانداران معتقدن فقط با تکیه با خرد و منطق خودشون میتونن به مسائل پی ببرن. پس واضحه که در پی انجیل نمیرن، چون با منطقشون سازگار نیست، چون عقل اونها انجیل رو عجیب و غریب میبینه. اکنون مشکل چهارم رو توضیح میدم. چرا مردم به انجیل ایمان نمیارن؟ چون نمایندگان انجیل اشخاص چشمگیر و قابل توجهی نیستن. بله، پیغام انجیل منطقی نیست، واقعیت انجیل دور از دسترسه، حقیقت انجیل باور کردنی نیست، هوادارانش هم اشخاص چشمگیر و قابل توجهی نیستن. شما میگید خب خدایا، اگر میخوایی این پیغام رو همه بپذیرن، باید اون رو به دست قدرتمندان بسپاری. باید کار رو به کاردان بسپاری. باید این کار رو به اشخاص بانفوذ واگذار بکنی. اشخاص مهم و قدرتمند و بانفوذ میتونن پیغام انجیل رو باورپذیر بکنن. واقعا؟ بسیار خوب. ولی تدبیر و برنامه خدا این نیست. آیه 26: زیرا ای برادران دعوت خود را ملاحظه نمایید که بسیاری به حسب جسم حکیم نیستید و بسیاری نه توانا و بسیاری نه شریف. سه بار واژه بسیاری تکرار میشه. یعنی بیشتر ایمانداران اشخاص بانفوذ و تاثیرگذار نیستن. به خصوص در دنیای نخبگان و در چشم مغزهای نخبه. ما جزو نخبگان و تیزوشان جهان نیستیم. ما پرزور و پرتوان نیستیم. البته به آن معنا که مانند قدرتمندان و دولتمردان بزرگ صاحب قدرت و نفوذ باشیم. ما والا مقام نیستیم. یعنی چی؟ یعنی اشرافزاده، بزرگزاده نیستیم. یعنی در اجتماع صاحب جایگاه مقام بلند مرتبه نیستیم. عضو خانواده سلطنتی هم نیستیم. پس ما چی هستیم؟ آیه 27: جاهل، ضعیف. آیه 28: ما پست و حقیرانیم. ما نیستی هستیم. ما حکیم و دانا نیستیم. ما جاهل و نادان هستیم. به این تضادها توجه بکنید. ما توانا نیستیم. ما ناتوانیم. ما اشرافزاده نیستیم. ما آدمهای معمولی هستیم. به واژه محقر در آیه 28 دقت بکنید. ما حقیران جهان هستیم. واژه حقیر در زبان یونانی آگنس می باشه. واژه گنوس یعنی زاده شده. واژه ژنتیک، زاد شناسی، از همین واژه یونانی ریشه می گیره. ما آگنس هستیم. یعنی چی؟ یعنی ما زاده نشدیم. ما نازاده هستیم. به عبارتی ما وجود نداریم. منظور ناچیز و بی اهمیت بودنه. ما صاحب قدرت و نفوذ نیستیم. بعد پولس از اینم فراتر میره. همین بس که ما آگنس باشیم، نازاده باشیم، حتی وجود نداشته باشیم. اما پولس از این حس تغییر و دلزدگی هم فراتر میره و میگه خدا نیستی ها رو برگزیده. یعنی کسانی رو که انگار وجود ندارن. در ساختار دستور زبان این جمله وجه وصفی حال برای فعلی به کار رفته که در زبان یونانی ایمی میباشه که تغییر آمیزترین بیان در کل زبان یونانی به حساب میاد. یعنی انگار بگیم شما اصلا وجود ندارید. اگر واقعا میخواید کسی رو تغییر بکنید، بو بگید تو اصلا وجود نداری. پس خدا بسیاری از حکیمان رو به حسب جسم بر نگزیده و بسیاری نه توانا و بسیاری نه شریف. لطفاً توجه بکنید که واژه برگزید چند بار تکرار میشه. خدا برگزید. خدا برگزید. خدا برگزید. این تکرار برای کسانی که هنوز با آموزه برگزیدگی مقتدرانه مشکل دارن. اشاره به برگزیدگی خدا 4 بار تکرار میشه و آیه 29 میفرماید تا هیچ بشری در حضور او فخر نکنند. جان کلام اینه که ما اشخاص چشمگیر و قابل توجهی نیستیم. الان مثالی به ذهنم اومد. یک بار پیش از شروع گفتگو در یه برنامه تلویزیونی با دیپاک چوپرا همنشین بودم. او یک صوفی پیرو مذهب هندوه که پزشکم میباشه و بسیاری هم تیزوشه و خیلی هم خوب میدونه چطوری جیب مردم رو خالی بکنه. این شخص بسیار باهوشه. ولی مشکل اینجاست که خیال میکنه خودش خداست. یک دنیا مطلبم در این باره نوشته و خیلی هم به نظر خودش شخصیتی معنوی و متفکره. خلاصه او از اون هندوهای دو آتشه است که خودش رو صاحب اسرار میدونه. برای او خیلی هم سخت بود با من همکلام بشه. خیلی سخت. به هر حال مشغول گفتگو بودیم که به من گفت شما از این مسائل سر در نمیارید. شما در این باره هیچ چیزی نمیدونید. منم گفتم واقعیتش اینه که من اینها رو میفهمم. من این فلسفه رو درک میکنم. من دقیقا میدونم طرز فکر شما از کجا سرچشمه میگیره. کمی برای او توضیح دادم و گفتم راستش من درباره این موضوع کتاب نوشتم. او هم دقیقا گفت حاضر نیستم حتی یه دونه از نوشتهای تو رو بخونم. بسیار خوب، مشکلی نیست. من که اصلا وجود ندارم. تو اصلا در دنیای من وجود نداری. عددی نیستی. از جلوی چشمم دور شو. این مغزای متفکر، این نخبگان ما رو این گونه میبینن. پس ببینید، به خاطر این قید و بندها و محدودیت هاست که حال و روز غیر ایماندار این چنینه. ما برای اونها جذابیت نداریم. پیغام ما برای اونها جذابیت نداره. اونها فقط خودشون برای خودشون جذابیت دارن و مشکل اینجاست که میخوان پیرو عقل و منطق خودشون باشن و شما نمیتونید اونها رو قانع بکنید. حالا یه مورد دیگه، علاوه بر این که مشکل غیر ایمانداران اینه که ایمانداران رو اشخاص برجسته و قابل توجهی نمیدونن، در نظرشون واعظان انجیل نیز عقب افتاده هستن و انگار در عصر حجر زندگی میکنن. بله، این توصیفی است از پولس در رساله اول قرنتیان فصل 2:1. و من ای برادران چون به نزد شما اومدم با فضیلت کلام یا حکمت نیامدم. وقتی پولس برای اولین بار برای موعظه کلام خدا و پایه‌گذاری کلیسا به شهر قرنتوس میاد، میگوید با فضیلت کلام یا حکمت نیومدم. منظورش چیه؟ پولس به خصوصیاتی اشاره میکنه که از نظر مردم ویژگی آموزگاران و فیلسوفان به حساب می اومد. یونانیان بسیار اهل سخنوری بودند و به فن بیان اهمیت می دادن. آنها هوادار مسائل بغرنج و پیچیده اندیشمندانه بودند. یونانیان به اصطلاح سرشون درد می کرد برای بحثای فلسفی و استدلال و دلیل و برهان و مناظره های پیچیده. اونها پیغام انجیل رو نمیپذیرند چون در نظرشون پیغام تاثیرگذاری نیست. پولس میگوید زیرا عزیمت نکردم که چیزی در میان شما دانسته باشم جز عیسی مسیح و او را مصلوب. ای بابا، تو بازم همون حرفای مضحک و احمقانه و ابلهانه رو درباره اون آدم و اون صلیب مدام تکرار میکنی. پس چرا از فهم و شعور و بینش رمز و رازگونه حرفی نمیزنی؟ پس چرا از گمان زنی و گمان پردازی عقلانی و منطقی حرفی نمیزنی؟ پس چرا از موضوعات پیچیده فلسفی حرفی به میان نمیاری؟ به همین دلیله که در رساله دوم قرنتیان فصل 10 درباره پولس میگویند حضور جسمی او ضعیف و سخنانش حقیر است. چه کسی به گوش میده؟ او که اصلا فریخته و اندیشمند نیست. او اصلا اهل خرد نیست. او اصلا فرزانه نیست. حال و احوال او رنگ و بوی حکمت و خرد نداره. صوفیا نداره. صوفیا در زبان یونانی یعنی حکمت و خرد. پیغام انجیل توهین آمیز و آزاردهنده است و مبشرانش جذابیتی ندارند و واعظانش هم که انگار در عصر حجر زندگی می کنند. این پولس نه فقط با تکرار این پیغام ساده و کوتاه فکرانه ما رو خسته کرده و جونمون رو به لبمون رسونده، تازه در آیه 3 میگه من در ضعف و ترس و لرزش بسیار نزد شما اومدم. ای بابا دست بردار، پس اعتماد به نفست کجاست؟ باید خودنمایی بکنی، باید به خودت ببالی، باید جسور و پر ادعا باشی، باید خودتو قبول داشته باشی، باید به خودت اطمینان داشته باشی، باید به خودت مسلط باشی. فیلسوفان و معلمان جسور و پر ادعای اون دوران چنین بودن. اما پولس با ضعف و ترس و لرز میاد و پیغامش و موعظه‌اش به گفته آیه 4 به سخنان قانع کننده حکمت نبود، بلکه به برهان روح و قوت، تا ایمان شما در حکمت انسان نباشد بلکه در قوت خدا. پولس طرز فکر اونا رو خیلی خوب درک میکنه. پولس قرار نیست از الهیات دفاع بکنه. قرار نیست چیزی رو با سند و مدرک ثابت بکنه. قرار نیست اونا رو متقاعد بکنه. قرار نیست خرد اونا رو محک بزنه. قرار نیست منطق اونا رو به مسیر درست هدایت بکنه. اونها انسانهای سقوط کرده هستند و در ظلمت و تاریکی نشستن. اونها مردگان متحرکن. شیطان اونها رو دو چندان کور کرده. حیات خدا در اونها نیست و نمیتونن ایمان بیارن. آنها ایمان نمیارن. جان کلام اینه که مردم کتاب مقدس رو باور ندارند چون قادر نیستن، چون نمیتونن اون رو باور داشته باشن. شما هم نمیتونید کاری بکنید که غیر ایمانداران باور کنن کتاب مقدس غیر منطقی و غیر عقلانی نیست. هر قدرم تلاش و تقلا کنید که طبق آخرین مد روز پیش برید و فهیم و فرهیخته و در نظرشون جذاب باشید، فایده ای نداره. با منطق انسان نمیتونید به خدا برسید، به مسیح برسید، به انجیل برسید، به رستگاری برسید و کتاب مقدس رو دوست داشته باشید. در زندگی مادی، در این عالم گذرا، در علم، در فناوری، در ژنتیک، در علم پزشکی، در صنعت، هنر، فرهنگ و آموزش و پرورش، حکمت انسان میتونه شاهکار بیافرینه و انواع دستاوردها رو کسب بکنه. ولی حکمت انسان، چه حکمت فردی، چه حکمت جمعی، قادر نیست خدا رو بشناسه و انسان رو به رستگاری برسونه. حکمت انسان میدونه خدا وجود داره. رساله رومیان فصل 1 این رو میگه. مگه نه؟ حکمت انسان میدونه خدا صاحب شریعت اخلاقیه. رومیان فصل 2 اینو میگه. ولی حکمت انسان نمیتونه خدا رو بشناسه. انجیل برای حکمت انسان در دسترس نیست. مشکل همینه. انسان ها مسیری رو انتخاب میکنن که برای اونها گیرایی داره. مسیری که منطق و خرد انسان رو راضی نگه میداره. حالان که از این مسیر نمیتونن به راستگاری برسن. حالا ما چرا کتاب مقدس رو باور داریم؟ در این چند دقیقه باقی مونده بریم به مقصد برسیم. شما میگید خب ما از همه باهوشتریم. خیر، ما از همه باهوشتر نیستیم. چرا ما کتاب مقدس رو باور داریم؟ آیه 6 لیکن حکمتی بیان میکنیم. یه دقیقه صبر کنید ببینیم پولس اینجا چی میگه. غیر ایمانداران اینو نمیفهمن. ما ایمانداران به مسیح با حکمت ترین مردمان کره خاکی هستیم. همین الان در همین لحظه خالصترین، نابترین، حقیقیترین، بنیادیترین، دقیقترین، جامعترین و تأثیرگذارترین حکمت در کل شهر لس آنجلس و ایالت کالیفرنیا در جمعیت حاضر در این کلیسا گرد هم اومدن. همین الان. ولی چقدر غم‌انگیزه که در حالی که همه پاسخ‌ها نزد ماست، هیچ کس بیرون از این ساختمون از ما سؤالی نمی‌پرسه. ما کلام حکمت رو بیان می‌کنیم. من منتظرم یه نفر از واشنگتن و کاخ سفید یا از هر کجای دیگه با من تماس بگیره و فقط از من سوال بکنه. فقط سوال بکنه. یک بار در یک مسابقه در رادیو یه نفر که می‌خواست منو مسخره بکنه گفت: تو از کدوم دانشکده حقوق مدرک گرفتی؟ راستش من اصلا حقوق نخوندم. من فقط کتاب مقدس رو میخونم. اما همین حرف هم اونا رو واقعا عصبانی میکنه. لیکن حکمتی بیان میکنیم نزد کاملین. این نخستین کلیده. مهره اصلی واژه کاملینه که در واقع در زبان یونانی تلیوس میباشه. یعنی کامل. من این جمله رو به این شکل میخونم: کامل، رستگار، تکمیل گشته، چرا که شما در مسیح کامل هستید. این یعنی تولد تازه، خلقت تازه. چرا ما حکمت رو میشناسیم؟ چرا ما حکمت رو بیان میکنیم؟ چون ما کامل شدیم. ما نزد مسیح آمدیم که در او تمامی گنجینه حکمت و دانش جمع است. اینو رساله کلوسیان میگه. این هدیه رحیمانه خدا برای تولد تازه ماست. دلیلش این نیست که ما از بقیه باهوشتریم. دلیلش اینه که روح القدس ما رو حیات بخشیده. روح القدس ما رو نور بخشیده. روح القدس ما رو جان تازه بخشیده. ما رو زنده کرده. کوری رو از ما گرفته و ما رو یاری رسونده تا حقیقت انجیل رو ببینیم. رساله دوم قرنتیان فصل 4 می‌فرماید: زیرا خدایی که گفت تا نور از ظلمت درخشید، همان است که در دل‌های ما درخشید تا نور معرفت جلال خدا در چهره عیسی مسیح از ما بدرخشد. خدا به وسیله روح القدس نور می‌تاباند و حیات می‌بخشد. ما به خاطر کار روح القدس که کتاب مقدس رو دوست داریم. خدا ما را حیات بخشیده. حالا دقت کنید چی میگم. این حیات با غذا خوردن بقا داره. دقیقاً مثل حیات جسمانی شما. حیات روحانی نیز با غذا خوردن و تغذیه شدن بقا خواهد داشت. غذا چیه؟ خوراک ما کلام خداست. ما از کلام خدا تغذیه میشیم. به اول قرنتیان فصل 2 آیه 6 برگردیم. حکمت ما که در مسیح کامل شدیم، حکمتی از این عالم نیست و نه از رؤسای این عالم که زایل می‌گردند. حکمت ما حکمت دنیا نیست. حکمتی نیست که یعقوب میگه از پایینه. حکمت ما از بالاست. به گفته رساله یعقوب فصل 3 آیه 15 تا 18، آن حکمت از بالاست، طاهر و صلح‌آمیزه. حکمتی که ما صاحبش هستیم حکمت واقعیه. به فرهنگ جامعه نگاه بکنید. دولت مردان، سیاست مداران و صاحبان قدرت در جامعه اگه میتونستن صدای هر ایماندار به مسیر رو خاموش میکردن. صدای هر ایماندار باورمند به کتاب مقدس رو خاموش میکردن. صاحبان قدرت در جامعه ما اگر میتونستن کاری میکردن که ایمانداران به مسیح هرگز حق هیچ گونه گفتگو و گفتمان در فرهنگ و جامعه رو نداشته باشن. غیر ایمانداران دلشون نمیخواد از ما چیزی بشنون. حکمتی که ما داریم با حکمت دنیا در تضاده. حکمت ما حکمتی که از بین نمیره. آیه 7 حکمت خدا را بیان میکنیم. عجب جمله ای. آیا متوجه چقدر برای دنیا مهم هستید؟ من و شما به قول اونها انگار در عصر حجر زندگی میکنیم، ما عقب افتاده هستیم. ما آنطور که دنیا دلش میخواد مطابق مد روز را نمیریم و زندگیمون به ذائقه دنیا خوش نمیاد. من و شما اشخاص چشمگیر و قابل توجهی نیستیم. هیچ یک از ما واقعا اشخاص صاحب نامی نیستیم. ما آدم های خیلی معمولی هستیم. ولی شما حکمت خدا را بیان می کنید. زیرا روح القدس شما رو حیات بخشیده و شما حقیقت خدا رو دوست دارید. ما حکمت رو در سر بیان می کنیم. سر که در زبان یونانی میستریون می باشه واژه‌ای که پولس در توصیف انجیل که در عهد عتیق آشکار نبود به کار می بره. این سر در عهد جدید کاملا مکشوف شده. شما حکمت رو بیان می کنید. حکمت سر رو. پولس حتی میگه یعنی آن حکمت مخفی رو که خدا پیش از دهرها برای جلال ما مقدر فرمود. این حکمت انجیله که خدا از پیش مقدر نمود تا اون رو در این زمان و در این عصر مکشوف بکنه و قوم خودش رو به جلال ببره. ما حکمت خدا رو بیان میکنیم. آیه 8 می‌فرماید این حکمتی است که احدی از رؤسای این عالم آن را ندانستند، زیرا اگر می‌دانستند خداوند جلال را مصلوب نمی‌کردند. والا رتبه‌ترین عالمان و ادیبان کتاب مقدس، مذهبی‌ترین سران و رهبران دین یهود که در دوران عیسی مسیح زندگی می‌کردند، کسانی که هیچ کس در کل دنیا به اندازه اونها عالم به عهد عتیق نبود که تنها منبع مکاشفه الهی است، فریسیان و مجتهدان مذهبی اسرائیل بودند. اما اونها نیز عهد عتیق رو درک نکردند. زیرا اگر درک کرده بودند عیسی رو مصلوب نمی‌کردند. چرا اونها عهد عتیق رو درک نکردند؟ به آیه 9 برگردیم. چون کلام خدا حاوی حقایقی است که چشم نمیتونه ببینه و گوش نمیتونه بشنوه. این موضوع به همون مسئله عقل و منطق مربوطه، یعنی تجربه گرا بودن. شما نمیتونید این حقایق رو با چشمانتون ببینید و با گوشتون بشنوید. به عبارتی این حقایق از بیرون به شما منتقل نمیشه. شما نمیتونید با تجربه کردن، با تکیه به ظاهر، با آزمون و خطا به حقیقت برسید. آیه 9، به خاطر یا دل انسان خطور نکرد. یعنی با درون بینی و خودشناسی نمیتونیم کتاب مقدس رو بشناسیم. شما نمیتونید این سر رو، این انجیل رو تجربه بشناسید. شما نمیتونید با روش آزمون و خطا یا از راه تجربه‌ای که از دنیای اطرافتون کسب می‌کنید انجیل نجات بخش مسیح رو باور بکنید. شما نمیتونید با تکیه به فهم و شعور و خرد یا با تحول درون و خودشناسی و معنوی بودن به انجیل ایمان بیارید. شما نمیتونید، چون خدا آن را برای دوستداران خود مهیا کرده است. بعد به آیه 10 میرسیم. اما خدا آنها را به روح خود بر ما کشف نموده است. بسیار خوب، پس مسئله حل شد. اول خدا به شما حیات میبخشه، بعد حقیقت را برای شما مکشوف میکنه. به عبارتی اول خدا به شما تولد تازه عطا میکنه، سپس به شما مکاشفه میده. واقعا چه فایده اگه ما تولد تازه می داشتیم اما حکمت نمی داشتیم. وقتی ما توانایی پیدا می کنیم که حکمت خدا را درک بکنیم، آنگاه صاحب حکمت خدا خواهیم بود. مگه نه؟ بنابراین روح القدس به ما حیات می بخشه و بعد کلام حیات بخش خودش رو به ما عطا می کنه. چرا ما کتاب مقدس رو دوست داریم؟ دلیلش اینه که روح القدس که ما رو تولد تازه و مکاشفه بخشیده، خودش نویسنده کتاب مقدسه. این حکمت نهان، این قرص قمر که رخ نماینده، این انجیل به گفته آیه 10 به واسطه روح القدس بر ما مکشوف شده. سپس پولس گفته خودش رو اینگونه ثابت میکنه. زیرا که روح همه چیز، حتی عمقای خدا رو نیز تفحص میکنه. روح القدس در کتاب مقدس به ما چه چیز را عطا کرده؟ روح القدس نتیجه کاوش خودش در عمق‌های خدا رو به ما عطا کرده. عجب پنداری، عجب واقعیت شگفت انگیزی. کتاب مقدس عمق‌های خداست که روح القدس دانای مطلق اون رو کاوش کرده و نتیجه اون کاوش رو در کلام مکتوب خدا مکشوف نموده. واقعا که چه گنجینه‌ای رو در دست داریم، چه گنجینه بیکران و پربهایی رو در دست داریم. کتاب مقدس حاصل کار روح القدسه. آیه 11 این مقایسه رو نشون میده. زیرا کیست از مردمان که امور انسان را بداند جز روح انسان که در وی میباشد؟ همچنین نیز امور خدا را هیچ کس ندانسته است جز روح خدا. روح شما خداگاست و شما رو میشناسه. فرق انسان با حیوان همینه. حیوان از وجود خودش خبر نداره، اما شما از وجود خودتون آگاه هستید. شما افکار خودتون رو برآورد میکنید. شما به افکار خودتون میاندیشید. شما افکار خودتون رو سبک و سنگین میکنید. همانطور که روح شما خداگاست و شما رو میشناسه، روح القدس نیز خدا رو کاملا میشناسه. روح القدس دانای مطلقه. روح القدس خدای کامله و هرچرا که خدا بر آن داناست، روح القدس هم بر آن دانایی داره. خدا همه چیز دانه. روح القدس شناخت کامل خدا رو به ما عطا نموده. روح القدس همه آنچه برای حیات و زندگی خدا پسندانه لازمه به ما عطا نموده. آیه 14. اما انسان نفسانی امور روح خدا را نمیپذیرد، زیرا که نزد او جهالت است و آنها را نمیتواند فهمید، زیرا حکم آنها از روح میشود. ضمن اینکه انسان از لحاظ روحانی نیز مرده، دکن شخص روحانی در همه چیز حکم میکند و کسی را در او حکم نیست. ما در این دنیا سردرگم و از همه جا بیخبر نیستیم. من میتونم کتاب مقدسم رو در دست بگیرم و با تکیه با اون دقیقا همه چیز رو برآورد بکنم و هیچ کس نمیتونه برآورد منو نفی بکنه. من دقیقا میتونم به شما بگم همه چیز باید چگونه باشه. من با تکیه بر اون چه کتاب مقدس میفرماید میتونم به شما بگم چه چیزی درسته و چه چیزی غلط. معیار سنجش من در مورد همه چیز کتاب مقدس و بس. یه نکته دیگه مونده که میخوام اون رو توضیح بدم. شما به این دلیل کتاب مقدس رو دوست دارید که تولد تازه یافته اید و حقیقت کلام خدا برای شما مکشوف شده. سومین دلیل اینه که به شما روشنگری عطا شده. آیه 13. که آنها را نیز بیان می کنیم نه به سخنان آموخته شده از حکمت انسان، بلکه به آنچه روح القدس می آموزد. روح القدس کجا ساکنه؟ روح القدس در ما ساکنه. رساله اول یوحنا فصل 2 آیه 20 و 27 می فرماید و اما شما از خدا محض را یافته اید و حاجت ندارید که کسی شما را تعلیم دهد، بلکه چنان که خود خدا شما را از همه چیز تعلیم می دهد. آموزگار حقیقت روح القدس در شما زندگی می کنه. لحظه به این حقیقت فکر بکنید. روح القدس معلم شماست که در شما ساکنه. روح القدس که شما را تعلیم می ده، خودش هم نویسنده مکاشفه حقیقتی که اون رو به شما تعلیم می ده. علاوه بر این، روح القدس که معلم شماست، روح القدس که محتوای تعلیمش رو مکشوف نموده، همان روح القدسی که شما رو حیات بخشیده تا همه تعلیمش رو درک بکنید. به این دلیل که ما در روح القدس زندگی و حرکت و حیات داریم. چرا ما کتاب مقدس رو دوست داریم؟ دلیلش اینه که تولد تازه داریم. دلیلش اینه که مکاشفه کلام خدا رو در دست داریم. دلیلش اینه که روشنگری داریم. اول قرنتیان فصل 2 آیه 16 یکی از آیه های مورد علاقه من در کتاب مقدسه. این آیه رو خیلی دوست دارم. آیه 16 نقل قولی از اشعیا فصل 40 آیه 13 است. زیرا کیست که فکر خداوند را دانسته باشد تا او را تعلیم دهد؟ اشعیا میگه چه کسی از فکر خدا خبر داره؟ چه کسی میتونه بفهمه خدا چه طرز فکری داره؟ یه نفر میپرسه چه کسی از فکر خدا خبر داره؟ من پاسخ میدم من خبر دارم. آیا به ادامه آیه توجه کردید؟ ما فکر مسیح را داریم. آیا کلامی از این عالی تر و شگفت انگیزتر شنیدید؟ ما فکر مسیح را داریم. من میتونم وارد کلاس فلسفه در هر دانشگاهی بشم و بگم اومدم اینجا تا به شما بگم مسیح درباره همه چیز چه نظری داره. او خالق جهانه، بدون او هیچ موجودی حیات نداره، مسیح داور جهانه، سرنوشته، همه دست اوست. مسیح بنیانگذار تمامی اصول اخلاقی و تمامی رابطه هاست. مسیح بانی و سرچشمه حقیقت و خودش نیز هر شرارت و بدی و پلیدی رو داوری خواهد کرد. حالا اینجا اومدم تا دقیقاً فکر و اندیشه مسیح رو با شما در میون بگذارم. یه بار در کلاس فلسفه دانشگاه کالیفرنیا در شهر نورتریج این کارو کردم. مغزشون سود کشید. این آدم کیه؟ چی میگه؟ سر کلاس دکتر کرامر این حرفا رو زدم. برنامه او این بود که یه شخص بنیادگرا رو یا کسی رو که به اصطلاح متعصب مذهبیه به کلاسش دعوت بکنه. منم رفتم و گفتم ببینید، من درباره همه چیز حقیقت رو خواهم گفت، چون از طرز فکر خدا درباره همه چیز خبر دارم. حتما میتونید حدس بزنید که آدمای کلاس بالا با شنیدن این حرفا چطور برای شما پشت چشم نازک میکنن. خلاصه به اونا گفتم البته میدونم هیچیک از شما یک کلمه از حرفهایم رو قبول ندارید، شما گفته هایم رو باور نمی کنید. یکی از دانشجوها گفت وایسا صبر کن ببینم چی میگی، منظورت چیه که حرفاتو باور نمی کنیم؟ چرا؟ گفتم چون نمیتونید باور بکنید. منها سر دوراهی بودن. اون دانشجویان میخواستن به من ثابت کنن که میتونن گفته هام رو قبول بکنن. من به اونا گفتم من میتونم هر آنچه را که باید بشنوید به شما بگم. میتونم هر آنچه که مهمه، هر حقیقتی را که باید بشنوید به شما بگم. چون من فکر مسیر دارم. عده‌ای میگویند امیدوارم در این مورد فکر مسیر داشته باشم. خیر، اشتباه نکنید. موضوع این نیست که مسیح بخواد شما چه کار بکنید یا نکنید. یعنی آیا ماشین آبی بخرم یا قرمز؟ با این دختر ازدواج بکنم یا نکنم؟ با این پسر ازدواج بکنم یا نکنم؟ این چیزا به فکر مسیح ربط نداره. وقتی آیه یاد شده میگه شما فکر مسیح رو دارید، معنیش اینه که شما میدونید مسیح درباره هر آنچه در کتاب مقدس مکشوفه چه نظر و چه طرز فکری داره. این فکر مسیحه. به همین دلیل مسیح در انجیل یوحنا فصل 15 میفرماید دیگر شما را بنده نمی خوانم، لیکن شما را دوست خواندم، زیرا که هرچه از پدر شنیدم به شما بیان کردم. متاسفانه نمیتونید به هر کجا قدم بگذارید و بگید ای جماعت، من اینجا هستم تا به شما بگم خدا دقیقاً در مورد هر موضوعی چه نظر داره و چه طرز فکری داره. غم‌انگیزه که ما خیلی حرفا برای گفتن داریم، اما کو گوش شنوا؟ کو مخاطب؟ با همه این حرفا ولی ما کلام خدا رو دوست داریم و از اون سیر نمیشیم. ما نیز با دل سودان شاگردان در راه امواس همدل هستیم. ما نیز در مشارکت آنها سهیم هستیم. عیسی با آنها قدم میزنه و کلام خدا رو توضیح میده. کلام خدا رو که میشنوند دلشون در اندرونشون میسوزه. این نامش مشارکت دل سوزانه. چرا ما کتاب مقدس رو دوست داریم؟ ما کتاب مقدس رو دوست داریم چون خداوند ما را حیات بخشیده و در حاکمیتش ما را برگزیده. او ما را حیات بخشیده، ما را تولد تازه بخشیده، ما را ایمان بخشیده. آنگاه ما ایمان آوردیم، ما زنده شدیم. خدا ما را مکاشفه بخشید. خدای مکاشفه را در دست ما نهاد. خدا نویسنده این مکاشفه رو در دل ما ساکن میکنه تا تفسیرگر این مکاشفه باشه. خدا حتی از اینم فراتر میره و معلمان و رهبران رو برای کلیسا تعیین میکنه تا به قدرت روح القدس معلم و شبان ما باشن و ما رو به عمق حقیقت الهی ببرن. حتما با خودتون میگید به نظرم قرار بود شما درباره انجیل که فروتن میکنه موعظه بکنی. بله، قراره در این باره موعظه بکنم. به رساله اول قرنتیان فصل 1:30 نگاه کنیم. این واقعیت که شما انجیل رو دوست دارید، کتاب مقدس رو دوست دارید، حقیقت رو دوست دارید، دلیلش در 30 بیان میشه. از او شما هستید در عیسی مسیح. چه کسی بانی این محبته؟ خدا بانی این محبته. از او شما هستید در عیسی مسیح که از جانب خدا برای شما حکمت شده است. خدا در حکمت و اقتدار خویش شما را نعمت بخشیده. به خاطر خداست که شما در مسیح هستید. از او شما هستید در عیسی مسیح که از جانب خدا برای شما حکمت شده است و عدالت، قدوسیت و فدا. تا چنان که مکتوب است در ارمیا فصل 9، هر که فخر کند در خداوند فخر نماید. این است انجیلی که فروتن میکنه. با هم دعا کنیم. ای پدر آسمانی، برای این چند روز عالی که ما در کنار هم بودیم از تو ممنونیم و برای کلامت از تو تشکر میکنیم. کلام تو بسیار پرقدرته. کلام تو برای ما بسیار با ارزشه. سپاسگزارت هستیم که این چند روز با این دوستان عزیز از سراسر کشور و حتی خارج از کشور دور هم جمع شدیم، وقتهای خوب و خوشی به ما دادی. برای کلیسای عزیز و ارزشمندمون از تو ممنونیم. تو رو سپاس میگیم برای کسانی که اینجا هستن و تو رو وفادارانه خدمت میکنن و یکدیگر رو دوست دارن و جلوه‌گر فکر مسیح هستن به صورتهای گوناگون، هم در کلیسا و هم در خارج از کلیسا. برای هر آنچه در این کلیسا انجام میدی قدردان تو هستیم. برای مردان امینی که رهبران این کلیسا هستن از تو ممنونیم. برای آقایان و خانمهایی که در این کلیسا مشغول خدمتن و برای دیگران همچون مسیح هستن تو رو سپاس میگیم. ممنونیم برای اینکه تو برادران و خواهران ما رو اینجا جمع میکنی و حتی اونها رو در گوش و کنار دنیا برای خدمت مبشری انتخاب میکنی. خداوندا، دعا میکنیم این کلیسا همچنان در محبت به تو و محبت برای کلام تو درخشان بمونه. محبت ما و شیفتگی ما رو به کتاب مقدس چندین و چند برابر بکن. از تو سپاسگزاریم که ما فکر مسیح رو داریم. ما از طرز فکر تو باخبریم. باشد که حقیقت را چنان دوست داشته باشیم که در اطاعتمون نمایان باشه. از تو ممنونیم در نام مسیح و همه بگیم آمین.
پیغامی که همکنون به انگوش سپردید، موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است در تارنمای جی تی وای برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تو یو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تو یو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org